أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. عرض شد که برای اصالت وجود چهار تفسیر هست، چهار قائل داریم که هر قائلی برای اصالت وجود یه تفسیر خاص. تفسیر اول که ما ازش دفاع میکنیم این است که وجود و ماهیت در خارج عین همند، وجود و ما به اشتراک اشیاء و ماهیت ما به امتیاز اشیاء و ما به امتیاز عین ما به اشتراکه. ولی عقل وقتی یک امر واحد خارجی رو که فرض این است که هم وجود هم ماهیت تحلیل میکنه به وجود و ماهیت، میخواد ببینه کدوم به ذات موجوده و کدوم به ذات موجود نیست، میبینه وجوده که به ذات موجوده و ماهیت به وجود موجوده. به ذات موجوده یعنی حیثیت تقییدیه نمیخواد، حالا حیثیت تحلیلیه ممکنه بخواد ممکنه نخواد. یه تفسیر بود. تفسیر دوم و سوم و چهارم کسانی هستند که دقیقاً میگن ماهیت عین وجود نیست، در خارج ماهیت عین وجود نیست. پس چیه؟ میگن ماهیت حد وجود محدوده، یعنی محتوای خارجی اشیاء رو وجود تشکیل میده، ولی اگر وجودی محدود بود همون حدش رو بهش میگیم ماهیت. همونطوری که در همه جای دیگه میگن آقا حد هر چیزی غیر اون چیزه، حد خط خط نیست نقطه است، حد سطح سطح نیست خطه، حد حجم حجم نیست سطحه، حد حرکت اون قوه و فعله که مبدأ و منتهای حرکت متناهیه، حد زمان دو تا آنه که این طرف و اون طرف زمان قرار میگیره. اینجا هم میگن حد وجود امریست عدمی، همون نفاد یا نهایتی است که یک وجود داره. این تفسیر دوم. تفسیر سوم و چهارم هم که میگن اصلا ماهیت تو خارج دروغ نیست، بلکه یه حقیقتی هست که منشأ این که در ذهن ماهیت شکل بگیره میشه. حالا اون حقیقت خودش ما موجب میشه یا حدش؟ قول سوم اینه که میگه حد موجب میشه، یعنی ماهیات خود حد نیستن، ولی وجودی که حد داره، حدش که یک امر عدمیه در خارج هست، موجب میشه که در ذهن انسانها ماهیت شکل بگیره. نظیر این که شما وقتی با یک صحرایی که کویر خشک و آفتاب بر او تابیده در وسط روز روبرو میشید، تصور آب براتون پیدا میشه. تصور آب یعنی فهم آب دارید، اما واقعیت آب نیست که به شما این فهم رو داده، واقعیت اون نور هست و سطح هست و سطح خشک، سطح بی آب. این قول سوم میگه بله، جریان ماهیت، ماهیت یک واقعیت سرابی داره، یعنی اون چرا که حقیقت داره وجود است و حد وجود، اما منشأ میشه این، برای اینکه شما در ذهنتون به غلط ماهیت شکل بگیره. ان هی الا اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم. البته رابطه علی و معلولی در جای خودش برقراره، ولی علت و معلول غیر از هویت، غیر از این است که اون واقع رو شما فهمیده باشید. بله، اون علت، اون امر خارجی علت برای اینکه تو ذهن شما مفهوم شکل بگیره، ولی مفهوم محکیش تو خارج نیست. این قول سومه. قول چهارم هم اینه که وجود محدود موجب میشه که یه همچین، نه حدش، وجود محدود منشأ شکل گرفتن ماهیت، یا بفرمایید انتزاع ماهیت. عرض کردیم این آقایون در این که این نسبتی که ما میدیم به آخوند نسبت روایی است، خیلی حرف دارن، میگن نه اینطور نیست، عباراتی آخوند داره که اون عبارات هرگز با این تفسیری که تو میگی سازگار نیست، که اینا رو عرض کردیم هفت گونه، هفت طائفه عبارت بود که دیدیم نه اینا همه سازگاره با اون تفسیر. ولی مهمتر از این کاری که فرمودند و استنادهایی که کردن، دلیل‌هایی است که اقامه میکنن برای اینکه ماهیت محال عین وجود بشه. رسیده بودیم به اینجا. این دلیل رو عرض کردیم. حضرت استاد آیت الله جوادی دامت برکاتو در رحیق آوردن. عبارات ایشون رو برای دلیل اول خونده بودیم. عرض کردیم تقریر دلیل میمونه، تقریرش به شکل منطقی. امروز میخوایم تقریر کنیم و ببینیم که آیا ما باید تسلیم این دلیل شد یا نه. پس لیست الماهیت عین الوجود لوجهین. دو تا دلیلشون آوردن. الاول، دلیل اولش هفت مقدمه داره. دیدی تقریبا دو سه صفحه بود عبارت که خوندیم، اما اگه بخوایم تقریر منطقی بکنیم این میشه: کل موجودن، مقدمه اولش، نهون من الوجود، هر موجودی یه نحوه وجودیه، که میگن یه نحوه برای اینکه که واجبه که ممکن، همه مثل هم که نیستن، که نحوه ای از وجوده. چرا؟ لمکان اصالت الوجود. اصالت الوجود این میگه، اصالت الوجود میگه موجود وجوده، لمکان اصالت الوجود. مقدمه دوم، و کل نحو من الوجود واجدون لسنخ الوجود. برای اینکه این مقدمه روشن بشه، توجه به این نکته جالبه که در تشکیک گفته میشه که تشکیک عبارت است از اینکه، به خصوص حضرت استاد رو این تأکید دارن، تشکیک فلسفی که موضوعش وجوده غیر از تشکیک منطقی است که موضوعش کلیه. تشکیک فلسفی یعنی وحدت در عین کثرت. خب وحدت وجود در عین کثرت وجود، دو تفسیر روشن داره این حرف، البته بیش از دو تاست، اما فعلا ما به دو تاش اینجا کار داریم. تفسیر اولش همون است که پهلویون میگفتن و حضرت علامه طباطبایی قدس الله سره در بدایه و نهایه بر اساس اون مشی کردن، و اون اینه که وقتی میگیم وجود واحد است، منظور واحد شخصی نیست، بلکه منظور این است که واحد بالعموم است. یعنی چه؟ یعنی یک سنخ واحد. مثل چی؟ مثل اینکه شما نمیگید آب دریا با آب حوض یک حقیقته، در این اینکه آب حوض ملک شماست و در محدوده مملوک های شما قرار داره و آب دریا یک مباح اصلیه و ملک خداست فقط و ملک کسی نیست. دو تا شخص آبه، اما میگیم حقیقتش یکی. چرا میگید دو تا آب هر دو حقیقتش یکیه؟ میگید برای اینکه آب دیگه، معنای آب در هر دو صادقه. چون مفهومش واحده پس معناش واحده، معنا که واحد شد پس ما میگیم این دوتا یه حقیقت. در مورد وجودم میگن آقا چون مفهوم وجود واحده پس حقیقت وجود چیه؟ واحده. چون رابطه مفهوم با معنا رابطه قراردادی نیست، مثل لفظ و معنا نیست. مفهوم یعنی فهم اون معنا. اون معنا اگر یه حقیقت باشه یه فهم داره، اما اگه دو حقیقت داشته باشه که نمیشه یه فهم، اما یکیش نافهمی باشه فهم نباشه، یا هیچ کدومش فهم نباشه. اگه بخواد فهم باشه، وقتی فهمه که ما دو تا حقیقت نباشند یه مفهوم داشته باشن، یه مفهوم اگر دارن باید اونم یه حقیقت باشن. این همینه که میگن لعن معنن واحدن لا ينتظم ما له توحد مالن. این استدلال با این تفسیر سازگاره، با این تفسیر از تشکیک. میگه کل وجودن، کل نحو من الوجود واجدون لسنخ الوجود. یعنی این قول که قائل به تشکیک تفسیر اوله، یا آقا همه وجودها سنخشون واحده اما شخصشون چی؟ نمیگیم واحد. حالا واحد میخواد باشه میخواد نباشه، اون واحد میخواد باشه میخواد نباشه اون نقشی نداره. لذا اینو هم کسی که قائل است به وحدت شخصی میتونه این استدلال رو بکنه، همون کسی که قائل به وحدت شخصی نیست. خب کل نحو من الوجود واجد لسنخ الوجود. چرا؟ خیلی رو این تأکید داشتن، لاشتراک حقیقت الوجود بین افراد. چون حقیقت وجود در میان افرادش همه هست دیگه، چون حقیقت وجود مشکک ل مکان تشکیک. تشکیک اینطوری میگه، میگه حقیقت وجود واحد. بله بله تشکیک الفلسفه بالمعنى الفلسفه. بله مقدمه سوم، و افراد الوجود بسیطتون، افراد الوجود بسیط. افراد وجود فقط وجودن. چرا؟ چون چیزی غیر وجود نیست که بیاد با وجود ترکیب بشه. این مکرر در کلمات اومده. شما اگه بخواید مرکب داشته باشید باید اول اجزا داشته باشید. از احکام ضروری جز اینه که غیر کله. اگه وجود بخواد جز داشته باشه باید یه چیزی غیر خودش تو عالم باشه که بیاد بشه جزش، و غیر وجود چیزی نیست. پس افراد الوجود بسیطتون و ذالک لأن الجزء غیر الکل به ضروره، یعنی یکی از احکام ضروری جزء و کل اینه دیگه، جزء کل نیست، کل جزء نیست. ولیس هناک امر غیر الوجود حتی یکون جزء. چیزی غیر وجود نیست که بیاد جزء وجود باشه. اینم مقدمه یه سر. مقدمه چهارم که اصل استدلاله، اینا همه پیش درآمد بود، اونی که اصل استدلاله اینجا چهار. لوکان صفتون عین وجودن، اگه یه صفتی عین یه وجودی شد، لکان، اینو با فا می‌نویسیم، معنی مترتبه بر اون مقدمات، فلو کان صفتون عین وجودن لکان کل وجودن متصفن به تلک الصفه. اگر یه چیزی عین یه وجود شد، بعد همه وجودها اونو داشته باشن. چرا؟ چون فرض اینه، گفتیم که فقط وجود اصیل در مقدمه اول، گفتیم که وجود حقیقت واحده در مقدمه دوم، و بسیطه در مقدمه سوم. خب اگه شما گفتید یه چیزی عین وجوده، باید بگید این همونطور که تو این وجوده، تو اون وجودهای دیگه هم هست. چرا؟ برای اینکه اگه اینو نگید، باید بگید پس این وجوده مرکب از دو چیزه، یکی وجود و یکی اون صفت، و این اولا با اون عینیتی که میگی سازگار نیست، میگی عینه، پس این عینیت میاد به ما میفهمونه که اگه صفتی عین وجود بود، بعد هر وجودی متصف به اون صفت بشه. همون مقدمات تکرار میشه به عنوان دلیل این حرف. این در حقیقت چیز جدیدی نیست. لأن حقیقت کل موجودن هو الوجود، مقدمه اول. و والوجود حقیقتون واحدتون، ذات و افراد بسیطه، مقدمه دوم و سوم. این دلیل اصلش در کلمات خود ملا صدرا هست، برای اینکه ملا صدرا یه حرفی داره و اون این که هر کمالی که در هر وجودی باشه باید در همه باشه، بر اساس همین حرف میزنه، بر همین اساس میخواد استدلال بکنه. قبلا هم اینو خوندیم در اون بحثای معرفت شناسی، استدلال عقلی بکنه برای اینکه هر موجودی شعور داره. هر موجودی شعور داره، ما گفتیم مدعا درسته، ولی این دلیل درست نیست و اصلا دلیل عقلی نداره. ما تا اونجایی که بررسی کردیم 8 تا دلیل آقایون اقامه کردن برای این که هر موجودی شعور داره، گفتیم این ما تا حالا دلیل عقلی درست، دلیل عقلی برایش اقامه شده ولی درست ندید. ولو مدعا درسته، چون مدعا از جهت نقلی جای شبهه نداره اون، و اگه بنا بود عقل همه چیزو بفهمه که پیغمبر به قول ابن سینا نمی‌فرستاده. ولو وجود حقیقتون واحدتون ذات و افرادن بسیطه. خب حالا بر هم اساس همین مقدمه پنجم میاد، اگه صفتی این وجود بود همه وجودها متصف به اون باشن، میاییم در خصوص ماهیت بیادش میکنیم، میگیم فلو کانت الماهیتو فی کل وجود این ذالک الوجود، که تفسیر اول میگه. تفسیر اول میگه آقا اون وجودی که آبه، آب بودنش عین وجودش. اون وجودی هم که سنگه، سنگ بودنش عین وجودش. یکیش ما بل امتیاز، یکیش ما بل اشتراکه، ولی اینا تو خارج عینه هم. اگه اینطوری باشه، اون وقت طبق اون مقدمات قبلی لکان کل وجود متصفا به جمیع ماهیات الموجود. احسنت. بعد هر موجودی همه ماهیت های موجود رو داشته باشه، یا اون مقدمات یه جاش عیب داره، یا اون مقدمات که قبول باشه، این نتیجه قهریه. مقدمه ششم، ولو کان کل وجود متصفاً به جمیع ماهیات الموجوده. خب یعنی اونی که آب سنگم هست، آهنم هست، مسم هست، همه هست، اون وقت یه چیزی شما فرموده اید و اون که ماهیات در موجودات فرق میکنه. ماهیات مباینه با همند و متطارد با همند. متطارد روش تأکید کرده بودن. میگه اگه اینطوری باشه، این هر وجودی متصف باشه، وقت لم تتکن الماهیات و متطارده، دیگه ماهیات هم دیگر رو ترد نمی کنن، همش همه هست و نمیشن مایه امتیاز. حالا ولو مایه امتیاز حدش باشن، یا جوری باشن که ما اینطوری میفهمیم، بالاخره ما به امتیازن، ماهیات متطاردتن بهی بها تمتاز الوجودات نمیشه. این هم مقدمه ششم. لکن نتالی باطل، این هفتم و آخریشه. لکن نتالی باطلون، چرا؟ لما ثبت. اصلا تعریف ماهیت و همه بحث ماهیت و وجود و همه اینا به این مربوط میشه. لما تقرر فی محله که ان الماهیات متطاردتون تمتاز و به هل موجودات بعضها انواع. این استدلال. و اینجا شما میتونید به عبارت حضرت علامه طباطبایی در همین اول بحث اصالت وجود مراجعه کنید، که چی فرمودن؟ فرمودن میشه فصل دوم از مرحله اول نهایه، فرمودن انا بعد حسم اصل شک و سفسته و اثبات الاصیل الذی هو واقعیت الاشیاء اول ما نرجع الى الاشیاء نجدها مختلفتن متمایزتن مسلوبتن بعضها عن بعض فی عین انها جمیعا متحدتن فی دفع ما کان یحتمله السوء فاستی من بطلان الواقعیه فنجد فیها مثلا انسانا موجودا و فرسا موجودا و شجرا موجودا و عنصرا موجودا و شمسا موجودتا و هاکذا فلها ماهیات محمولت علیها بها یباین بعضها بعضا و وجود محمول علیها مشترک المعنا بینها. پس از این مقدمات نتیجه میگیریم که ماهیت در هر وجودی عین اون وجود نیست. این همین قیاس استثنایی اتصالی، اذن لیست الماهیت و فی کل وجود این ذلک الوجود. پس چیه؟ پس تفسیر اول درست نیست. تفسیر صحیح، حالا یکی از اون سه تفسیره که خودشون میفرمان که ماهیت ظهور ذهنی وجود محدوده، اون وجود محدود در ذهنی ظهور و تجلی داره، اسمش ماهیت. حالا ما میرسیم به مقام جواب، میگیم و فیه اولا یا و فیه انهو این ارید به اون واحدی که گفتید در مقدمه دوم گفتید که بله حقیقت وجود واحده مشترک بین اخر. این ارید فلستدلال من وحدت حقیقت الوجود وحدتها الشخصیه که همین جناب آقای حسینی می فرمایند که این اصلا بر اساس اون تفکر تنظیم شده و میگیم از دو حال که خارج نیست، یا بر اساس اون تفکره یا بر اساس اون تفکریست که ما داریم در تشکیک، از دو حال خارج. اگر وحدت وجود که میگید وحدت شخصی میگید، که البته جناب آخوند همینو میگید، میگه آقا یه وجود واحد شخصیه، نظیر این که نفس شما یک وجود واحد شخصی. اما این وجود واحد شخصی در عین این که وجود حق است، وجود همه اشیاء دیگه هم چیه؟ هست. همونطور که نفس شما در عین این که نفس شما هست، وجود قبه باصره و سامعه و صاعقه و شامه و همه هست. ان نفس و فی وحدتها کل. میگم اگه اینو میخواید بگید ف هی ممنوعت، ما میگیم این وحدت شخصی براش سلام علیکم، حال شما خوب، ارادت دارم، خدا بایزد. این وحدت شخصی ادله‌ای براش اقامه شده ولی هیچ کدومش تمام نیست، به این معنایی که البته وحدت شخصی عرض کردیم تفسیرهای مختلفی داره، یعنی وحدت وجود تفسیرهای مختلفی داره، بعضیش وحدت شخصیه بعضیش وحدت شخصی نیست. این دلیل نداره. فیه ممنوعتون، ممنوعتون این چه؟ لعدم دلیل تام علیه، دلیل اقامه شده ولی تام نیست، بلکه دلیل بر خلافش هست. دلیل خلافش چیه؟ هر که تو هر چی شک داشته باشه در خودش شک نه من هست. این علم وجدانیه و از ضروریات که من هستم، از بدیهیاته که خودم هست. همه ماها هم بارها اینو گفتیم، یک تمنیاتی داریم، یعنی خیلی چیزهایی رو میخواییم، آرزوشو داریم. بنده آرزوشو دارم مثلا الان تو 18 سالگی بودم با نشاط‌تر میتونستم حرف بزنم. بله و خیلی چیزهای دیگه آرزوشو داریم. اینم وجدانیه، اینم دوم مقدمه دوم. پس من هستم وجدانیه، منم یه آرزویی دارم، اینم وجدانیه. عقل هر کسی هم میگه که هر کس آرزو داره وجودش محدود. چرا؟ چون اگه وجود نامحدود بود هیچ کمالی نبود که در او چیه؟ نباشه. پس من وجودم محدوده به حکم عقلم. خب حالا وجود خدا اگه بخواد عین وجود من باشه، یا باید وجود خدا محدود باشه یا باید وجود من بشه چی؟ نامحدود. هر دوش محاله. پس وحدت شخصی دلیل که نداره، چی دلیل روشنی بر بطلانش چیه؟ هست اون که من هستم آقا، من انا ربکم الاعلام بلنده و به غلط میگم چی؟ آهای نفس کش مثلا یار. جدا میبینید من این مقدمات کجاش اشکال داشت؟ اونو اشکال کنید. این مقدمات نتیجه میده که من یه وجود دیگری هستم غیر اون وجود لایتناهایی که هم عقلن لایتناهاست هم نقلن. روایات ما آیات در این که خدای متعال منزه از هر نقصی هست در حدیست که یقین میاره برای کسی که اهل مراجعه به آیات و روایات باشه. دلیل عقلی هم که داره. و امام هشتم علیه السلام هم فرمودن لشهادت العقول ان کل محدود مخلوق، اونطوری که در این روایت از امام هشتم هست در عیون اومده. همه عقلا شهادت میدن که هر موجودی که محدود باشه چیه؟ مخلوق است. هر موجودی که، یعنی او اگه بخواد مخلوق نباشه باید چی باشه؟ نامحدود باشه. هر موجود محدودی مخلوقه و درست هم هست. این بیان عقلی روشن هم داره. این حال دیگه نمیخوایم به اونجا برسیم. خب میگیم اگر شما این استدلال رو بر اساس اون مبنا تنظیم فرموده اید، خب مبناش ممنوعه. این مبنا درست. و اگر نه، ما گفتیم اینو میشه همطور که ما تقریر کردیم بدون وحدت شخصی تقریر کرد. حالا اگه اونه و این اریده منا وحدت و حقیقت الوجود لا شخص و کما اینکه آخوند اگر قائل به وحدت شخصیه، به وحدت مفهوم هرگز تمسک نکرده. کسی که میخواد تشکیک را به معنای وحدت شخصی بگیره نمیتونه بگه چون مفهوم واحده پس حقیقتش واحد شخصیه. چرا؟ چون مفهومتونه کلی باشه. معنای وجود، مفهوم وجود واحده پس معناش واحده. حالا این معنا واحده افرادش چی؟ یک معنا میتونه کلی باشه، افراد کسی داشته باشه. لأن معنا واحدا لا ينتزع مما له توحد ما لم یقع، این نمیتونه وحدت شخصی اثبات کنه. پس آخوند اصلا به این استدلال نکرده. چرا؟ آخوند به این استدلال میکنه و رد اونچه که منصوب مشائینه. مشائین حالا بهشون نسبت دادن که روح ابن سینا از این بیزاره، ولی بهشون نسبت دادن که آقا وجودها با هم مباینن اونطوری که وجود و عدم با هم مباینن. وقت بهشون میگن آقا اگه وجودها با هم مباینن چطور یه مفهوم از همشون فهمیده میشه؟ این که مفهوم واحد فهمیده میشه برای رد چیه؟ تباین وجوداته، در حالی که ابن سینا تباین میگه ولی نه تباین به این معنایی که آقایون دارن نفی میکنن. اون تباین میگه یعنی جدا جدا، مثل اینکه شما یه وجودی جدا از وجود من، بینونت بینمون هست. زن و شوهر هم فقط اعتباراً بینونت بینشون نیست، ولی حقیقتاً بینونت چیه؟ هست. این مرد اون زنه، دو تا وجوده. او میگه تباین وجودات، منظورش اینه که یعنی وجود حق یه وجوده، وجود عقل اول یه وجوده غیر اوز، جدا از اونه. وجود شما هم یه وجودی جدای از اون دوتا، بینونت به این معنا، نه بینونت یعنی حقیقت حق، وجود حقیقت شما اونطوری که اشاعره بهشون نسبت داده شده یه چیز دیگه است، نمیفهمیم، اینطوری نیست. بالاخره اگر اراده کردید وحدت حقیقت الوجود را لا شخص و اون وقت میایم سر حساب. ففیه اولین اشکال اینه که نقض، النقض به صفات هی عین الواجب تعالی. خود شما به ما گفتید تو همین بیاناتی که خوندیم روز قبل آمده بود، گفتن کثرت دو رقمه، یک کثرت ماهویه یک کثرت وجودی. در کثرت وجودی اون کثرات عین وجودن و وجوب عین وجوده، غنا عین وجوده. حال ما همینجا رو میگیریم، میگیم خب آقا شما فرموده اید هر وجودی یا واجب است یا ممکن. این تقسیم، معنای تقسیم چیه؟ مباینت اقسامه. یکی از ارکان تقسیم اینه دیگه. وقتی میگی تقسیم میشه وجود به واجب و ممکن، یعنی لا شیء من الواجب به چی؟ به ممکن. لا شیء من الممکنه به واجب. خب یعنی چی؟ یعنی اینکه پس واجب صفت واجب بودن را داره اما ممکن چیه؟ نداره. خب واجب که صفت واجب بودن رو داره عینش هست یا نیست؟ خود شما گفتید عینه. فرمودید اونایی که به خود وجود مربوطه اونا همه عین وجوده. خب حالا همین نقض دیگه، این نقض خیلی روشن. النقض صفات هی عین الواجب کل وجوب والاستقلال. هممون قبول داریم که بقیه وجودها محتاجن و حاجت عینشونه. خب شما که میگفتید اگه یه صفتی عین یه وجودی شد باید اون همه وجودها متصف باشه. مقدمه چهارم. خب صفت وجوب، صفت استقلال این وجود واجبه، فقط در واجب، در هیچ وجود دیگری نیست. حال میرسیم به اون کم کم، فعلا داریم نقض میکنیم، یعنی مشکلی رو حل نمیکنیم. میگن نقض فقط میخواد به آقا این استدلال یه جاش خرابه، منم نمیفهمم. فقط میفهمم که خرابه چون اگه این استدلال بخواد درست باشه یه همچین تالی فاسدی رو داره. بله جواب میدن. من اتفاقا همونجا من اشکال کردم و جواب دادن. حالا ما اول اشکال رو بکنیم، این نقض رو میکنیم، جواب میدن. بله نقض میکنن، ما میکنیم به صفات هی عین الواجب تعالی کل وجوبه و الاستقلال و به صفات یا عین الممکنات کل فقر. فقر یه لفظ مشترک به معنی حاجته و تعلق. یه فرق به معنای ناداریه، یعنی نداره، این چه امر عدمی. امر عدمی رو ما هم میگیم عین وجود محاله باشه، چون نمیشه وجود مصداق عدم باشه. شما میگید عدم، مقسمه العدم یا مطلق یا مضافه. مضافش یکیش چیه؟ عدم الاستقلال. استقلال نداشتن، این نمیشه عین وجود باشه. چون اگه بخواد عین وجود باشه، باید اول اون وجود عدم باشه، مصداق عدم باشه. این عدمه، عدم نمیشه عین وجود باشه. لذا ما میگیم هر صفت عدمی که بر هر موجودی حمل میشه، این حقیقتش سلبه ولی اعتبار ایجاب شده. یعنی چه؟ یعنی اگه میگی زیدون جاهلون، معناش این نیست که زید با جهل عین همه. برخلاف اون وقتی میگی زیدون عالمون، وقتی میگی زیدون عالمون، زید یه امر وجودیه، علمم یه امر وجودیه، دو تا وجودی به یه وجود میتونن موجود باشن. اما اگه گفتی زیدون جاهلون، زید امر وجودیه، جهل امر چیه؟ عدمیه. یه چیز نمیتونه مصداق هم وجود باشه هم عدم. پس چیه؟ میگیم ها حقیقتش اینه که زیدون لیس به عالم. اینو خود علامه در اول بحث مواد ثلاث نهایی آوردن. منتها عقل این اعتباراتو داره که وقتی میبینه یه کسی یه چیزی رو نداره، میاد متصفش میکنه به نداری. نداری رو میکنه صفت، میگه زیدون جاهلون، یعنی زید متصف است به نداشتن علم، یعنی با نداشتن علم هویت داره. این فقط اعتباره، واقع خارجی نمیشه اینطوری باشه. واقع خارجی وجود مصداق عدم باشه. اینو علامه در اول نهایی هم فرموده، از من المستحیل اتصاف الموجود به صفات غیر موجوده. قبل از اینکه اصلا وارد بحثای فلسفه بشه، همون جایی که میخواد تعریف فلسفه و اینها رو بکنه، همون این تعبیر ایشونه، محاله که یک امر موجود متصف بشه به عدم. چون معنای اتصاف اینه که یک چیز هویت داره هم با وجود هم با عدم. با هیچ عدمی نمیتونه هویت داشته باشه. چرا؟ چون اگه بخواد هویت داشته، اول باید عدم باشه.
نه، لازم نیست عدم باشه. وجوده، ولی یه صفتی رو نداره.
خب. ما میگیم یه صفتی رو نداره. تا اینجاش درسته. ما میگیم این وجوده و چیه؟ یه صفتی رو نداره. بعدش چی؟ خب ما هم که میگیم نداره، ما هم گفتیم همه صفات عدمی برمیگرده به نداشتن صفت چی؟ وجودی. تا اینجا که ما با هم همراهیم، شما بعد بعدش رو درست کنی. خب صفتی را ندارد، یعنی زید جاهله، یعنی علم ندارد. خب حالا بفرما ببینم، زید جاهله یعنی علم ندارد، پس زیدون جاهلون. از شما سوال میکنیم، آیا مرادف با زیدون لیس به عالمه؟ مرادف یعنی چه؟ یعنی مفهومش یکیه. هست یعنی؟
نیست.
مرادف نیست. نه خیر، ارتفاع نقیز این محال جهل علم نیست. خب حالا علم نیست، جهل یعنی عدم علم هست، درسته؟ اینم درست. وقتی علم نیست، عدم علم حتما چیه هست، مثل اون که گفتیم که کم موی کف بده. ولی شما یه چیزی بیشتر میگی، میگی زید هست عدم علمم هست، اما میگی زید همون عدم علمه. اینجا گیر زد.
زید مشتق و مبدع اشتقاق شما خط نبرد. زیدو که ما نمیگیم عدم علم، زید جاهل، جاهل حقیقت خارجیه. پس تو یاده که جاهل رو چی مشتق رو چی معنا کنیم؟
نه، این برمیگرده به هم. آیا هم هوهوی؟ بله، این دیگه ریشه داره، این بحث ریشه داری. وقتی میگی
از زید عدم علم،
هر خیلی عالی شد. زید یعنی وجود، با عدم چیه؟ دوباره تکرار کنید.
جمع
میشه؟ نه، ای یه مصداق دارن غیر اینه که جمع میشه. جمع میشه، میشه تداخل. یعنی اونجا که وجود زید هست، علم میتونست عین وجود زید باشه، ولی الان چیه؟ نیست. این درست. اما حالا بگید مصداق واحد دارن، یعنی زید که وجوده با عدم چی داره؟
خالی نیست،
عدمیه. آه، عدم. تا گفتید خالی نیست، ما اینا رو بر همین نوشتیم که دفع این اشکال رو کن. میگیم اگه بخواد عدم استقلال یا عدم علم باشه، اول باید چی باشه؟ باید عدم باشه. مگه میشه یه قسم از مقسم خودش چی بشه؟ خارج بشه. یعنی چون شد عدم علم، میشه وجود. اینطوری شما میخواید بفرمایید. اینجا میفرمایید که آقا عدم نقیض وجوده، اینجا یک تقابلی که از اون دیگه بالاتر نیست ما داریم. این عدم هم تقسیم میشه به مطلق و مقید، ولی این مقیده یه دفعه میاد تو مقابل خودش قرار میگیره. بله، نمیشه. نمیشه بگیم عدم میشه چی؟ وجود. معنای حمل هم هویته. معنای حمل اینه که اینی که وجود زید هست، همین چیه؟ عدم علمه. میگیم نمیشه. لذا همه یه کلی میگیم، همه اونجاهایی که یه امر عدمی برای یک موجودی حمل میشه، حقیقتش چیه؟ سلب اعتبار ایجاب میشه. یعنی عقل میاد میگه خب حالا که عالم نیست، پس جاهل هست، یعنی جهل به جای علم عین اوست. میگیم این دیگه عینه اعتبار بابش خیلی وسیعه، هیچ کاری نداره. شما بگی این وجوده عین اون عدم است به اعتبار من. ولی اگه بخوای بگی واقعا اینطوره، یعنی حقیقتا اینطوره، در خارج از عالم اعتبار اینطوره، نخه نمیشه. خب حالا با عرض میکنیم به حضرت استاد، یه صفاتی هست عین ممکنات، مثل فقر. فقر به معنای نداری گفتیم عین نیست، اما فقر به معنای تعلق، یعنی وابستگی، یعنی محتاج بودن، یعنی موجوداری که نگاه میکنی یه موجودایی هن روپا خودشونن، یه موجودایی هن وابستگی عین ذاتشونه، یعنی چه؟ نمیتونه روپا خودش باشه، حتما باید یه موجود دیگه در اون و بیرون او رو پر کرده باشه تا به موجودیت او این بتونه موجود باشه. نه وجود او وجود این باشه که آقایون میگن، نه، باید اون به عنوان ولی رب باشه، به عنوان قیوم، اون تعبیری که قرآن فرموده قیوم، یعنی اگه این قائمه، به دلیل است که یه قائمه به ذاتی هست که این قائمه به او، ولی دو تا وجوده. خب حالا میگیم این فقر به معنای تعلق و حاجت همه فلاسفه میگن عین ممکنه. شما هم که تو اون مقدماتتون چی فرمودی؟ فرمودید هر صفتی عین یه وجودی شد، همه وجودا باید داشته باشن، پس خدا هم باید بشه نعوذ بالله فقیر و عین تعلق. بله؟ آره. و پس این بیان این نقض رو داره. این نقض رو البته من همونجا در محضرشون عرض کردم، جواب دادن. انقلت الوجود و مسابق للوجوب. یا هر وجودی واجبه؟ شما گفتی وجوب مخصوص خداست؟ خب نه، بقیه هم واجبه. صریحا هم میگفتن واجب بالغیر، او واجب به ذاته، اینها واجب بالغیره. منظور همینه؟ این که فرمودی در اون صفحه؟
نه، یه جایی هم قبول میکنه که هم قبول میکنن هم نمیشه.
الوجود مسابقان للوجود، ف کما انه تعالی واجبون کذالک کل موجود ممکن واجب. ایشون عرض کردیم که آقا اون واجبی که مقابل ممکنه این معنای عام نیست. چرا؟ چون شما وقتی فرمودید وجود یا واجبه یا ممکن، اونجا واجب یعنی واجبه به ذات، که خودتون وقتی میخواید تفسیر کنید میگید یعنی چیزی که ضرورت ازلی داره، یعنی این محمول برای او ضرورت داره من دون ای قیدن او شرط. من میگم ها این صفت عین ذات واجب هست یا نه؟ همینی که وقتی میگی وجود تقسیم میشه به واجب و ممکن، این وجوبی که از مواد ثلاث هست و قسیم ممکن هست، این عین واجب هست یا نه؟ فرمان بله عین واجب. خب این که اونجا نیست. بله، من تا اون رو اول ما جلوش بستیم. اگه بر اون اساس بگید خب اون مبناش درست. پس قلت ف قایت الامر انه واجبون بالغیر. یقا واجب ولی واجب بالغیر. قلتو الذي هو من الصفات الخاصة بالواجب ليس ذلك المعنى العام وإنما هو الوجوب به معنى ضرورت ازلیه. اون وجود، اونی که شما میگید هر چیزی رو وقتی با وجود مقایسه کنیم یا ذاتن هی روش تاکید میکنید به گونه ایست که باید وجود را داشته باشد میشه واجب، یا ذاتن به گونه ایست که باید معدوم باشد میشه ممتنع، یا ذاتن به گونه ایست که نه باید موجود باشد و نه باید معدوم باشد میشه چی؟ ممکن. این ستا قسیم هم، اینا ستا با هم مباینن. اون صفتی که موجب شده هر یک از اینا با هم مباین بشن، ما بردیم کلام روی اون، روی اون وجوبی که شما دارید در مواد ثلاث بحث میکنید. اون وجوب به معنای وجوب بالغیر نیست، چون که با امکان جمع میشه، اون وقت تقسیم خراب میشه. میگن در تقسیم باید مباینت باشه. پس بنابراین و اینما اول وجود به معنی ضرورت الازلیه. هم حالا فرض کن اینجا رو درست کردی، اون طرفش چه چیزی درست میکنی؟ فقر که حاجت که عین وجود معلوله رو چجور میبری تو خدا؟ اونم که همه فلاسفه ایمان میگن آقا فقر و حاجت عارض نیست بر وجود معلول، هم ابن سینا میگه، هم به تعبیر دیگه همه میگن وجود معلول عین ارتباط به علت، این تعلقه، این وابستگی عینش. خب حالا این وابستگی در خدا هست با این صفتیست عین اینه. پس بنابراین این نقض اولا هست و ثانیا حلش. خب هب انهو سلمنا ذالک فما هو الجواب عن الصفات الخاصة بالممکنات. صفات خاصه بالممکنات مثل همون فقر، کالفقر و تعلق، این وابسته. این گفتیم اگه در استدلال منظورتون از اون وحدت شخصیه که جناب آقای حسینی دلشون میخواد بگن بله آقا همون بوده، این استدلال همون بر اون اساس شکل گرفته، ما هم همراهیم با ایشون، ولی آدم وقتی میخواد یه حرفی رو بررسی کنه باید احتمالاتشو بگه دیگه. اگه اون احتماله که چیه؟ مبنای درستی نداره، بلکه دلیل عقلی داریم بر بطلان اون مبنا، نه مبناش دلیل نداره که دلیل بر خلافش. اما اگر بر اساس وحدت تشکیکی به تفسیر پهلویون فرمودید، پس این اشکال اولشه. و ثانیا ان وجود و امکان حقیقتا واحده، اما حقیقت واحد همه منطقیین و فلاسفه چه ابن سینا و چه دیگران، چه اونایی که اصلا تشکیک وجود براشون مطرح بوده چه نبوده، تشکیک منطقی را در وجود چی بودن؟ قائل بود. تشکیک منطقی یعنی چی؟ یعنی میگفتن آقا این معنا در این اینکه یک معناست، ولی جوری افرادش مختلفن که انسان رو به شک میندازه که آیا این یه معناست یا چند تا معنا. یعنی مشکک رو به این جهت بهش میگن مشکک. مشکک بهش گفته میشه چون آدم رو به شک میندازه که نکنه اینا اصلا معانی مختلفن. خب وجود و امکان حقیقتا واحده الا انها مشککتون، این حقیقت واحده مشکک است به تشکیک منطقی، فتختلف و افرادها، افراد حقیقت وجود مختلفن. خب یکی واجبه یکی ممکنه، یکی سخته یکی نرمه. شما بالاخره قائلید به این که وجودها با هم فرق دارن، ما میگیم فرقشون به اون ماهیاتشونه، شما میگید نه به یه چیزیه که منشأ این ماهی. یعنی شما میگید بی خود نیست که، شما روش تأکید داشتید، بی خود نیست که وقتی ما این ما امری وجودی را که روان است و در دریا هست باش برخورد میکنیم تصور آب برامون پیدا میشه، ولی از کوه تصور آب پیدا نمیشه. میگفته بی خود نیست. یعنی چه؟ یعنی واقعا اونا با هم فرق دارن. اونا فرق شما نمیفهمیم. چرا؟ برای اینکه اون چه ازش میفهمیم به واقع ربطی نداره. ما میگفتیم نه، ما واقعشو میفهمیم، چون اصلا ماهیت یعنی همین، ماهیت یعنی اون ذاتش چیه. خب ذاتشو دارید میگید. حالا این چیزی که ما فهمیده این ماهیت هست یا نه، اون کار دیگه است، مسئله دیگه است، برمیگرده به حد و این حرف. ولی اگه فرض کردی ماهیته، باید بگی همون کنهشه، باید بگی همون ذاتشه، حال میخواد باشه میخواد نباشه. بالاخره در این جهت که با هم اختلافی نداریم که اینا با هم چی دارن؟ فرق داره. خب حالا وقتی فرق داشتن، پس میشه یکیشون یه صفتی داشته باشه، یکی دیگه اون صفت رو چیه؟ معنای فرق داشتن همینه. معنای این که اینا همه مثل هم نیستن ها، اینه که این یه گونه ایست که اون یکی یه گونه دیگه است، به طوری که گفتیم مشککه، یعنی شما رو به شک میندازه که نکنه اینا اصلا دو حقیقت باشن. نه آقا، دو حقیقت نیستن، ولی دو گونه از همون یک حقیقت. گونه هاشون با هم فرق میکنه. خب اگه گونه هاشون فرق کرد، اون مقدمه چهارمتون که گفتید هر صفتی عین یه وجودی باشه، باید اون صفت در همه باشه، از بین میره. انها مشکک الا انها مشکک به تشکیل تختلف افرادها، فیجوز ان یکون فرد منها متصفا به صفت و فرد آخر متصفا به صفت غیرها. تشکیک معنا شد؟ شما بله؟
تشکیک رو به یه معنای مقدمه آوردن، ولی یه نتیجه از یه معنای دیگه تشکیک گرفتن.
بله. به تعبیر دیگه، در خود تشکیک منطقی میگن آقا سیاه صد درجه، سیاه 90 درجه، چون میگن چشمای ما اینا رو تشخیص نمیده، مردا چشماشون تشخیص نمیده، ولی زنها خدای متعالی جوری آفریده که ما شاید یک صدم اونها دقیق نباشیم در چی؟ در تشخیص رنگ. اون قشنگ تشخیص میده، این چادر مشکی رو که نگاه میکنه با اون بغلیش، ما میگیم دوتاش یه رنگه، ولی اون میگه نه. خب حالا این دوتا که یکی 100 درجه است یکی 90 درجه، یه نوعه، همه مشاهین میگن نه آقا دو نوعه. نظیر این که در تشکیه که به قلت و کسرت شما 90 نفر با 100 نفر، 190 یه نوع عدده؟ نه آقا، 100 در عالم ریاضیات آثار خودشو داره، اون یه نوع عدد افراد متعدد، این 100 تا اون 100 تا اون 100 تا این افراد اونن، اما 90 از افراد 100 نیست. 90 یه نوع عدد دیگر است، اونم خودش افراد خودشو داره، این 90 تا این 90 تا این 90. همونطوری که در عدد همه میگن، افراد عدد یعنی مراتب عدد هر کدوم یه نوعه، مشایین برخلاف شیخ اشراق میگن آقا شدید و ضعیف هم افراد یه نوع نیستن، شدید برای خودش یه نوعه، شاهدش اینه. اگه همه این آتشای عالم را جمع کنن ولی از دریچه یک شمعک گاز روی این مثلا روشم یه کتری بذارن، همه گازها مصرف بشه، این کتری جوش نمیاد. ولی یک میلیاردمشو یه دفعه باز کنی، یعنی اون حرارت شدید، اون کتری چیزی نمیکشه که خوش میشه اصلا، آبش جوش که میاد هیچی، همش هم بیم اثر فرق میکنه. بگی آتش جهنم با آتش بخاری یه نوع آتشه، هرکه اون یک آتشیست که نعوذ بالله چیزی نمیذاره، منتها فلز رو خدا جوری آفریده که کل ما نزجت جلودهم بدلناهم جلودن غیر حال یذوق العذاب. بالاخره پس این که شما فرمودید این مقدمه با عدم توجه بود به این که وجود مشکک به تشکیک منطقی و تشکیک منطقی مورد اختلاف نیست. بیارید من از ابن سینا، خواجه اینا صریحا میفرمان انها تشکیک منطقی در وجود میاد. یعنی چه؟ یعنی تشکیک منطقی پنج جوره: تقدم به تقدم و تأخر، به اولویت و غیر اولویت، به قلت و کثرت، به شدت و ضعف، و به اعظمیت و غیر اعظمیت. یعنی اونی که در کم منفصل هست و کم متصل هست و در کیف هست و در بقیه چیز. این پنج تا رو میگن همش در وجود جاریه. خب این تشکیک اگر هست، پس شما نمیتونید نتیجه بگیرید که اگه یه صفتی عین یه وجودی شد باید این صفت در همه وجودات باشه، که آخوند قبل از شما همین راه کج رو رفته و بر اساس همین خواسته استدلال بکنه، برای اینکه همه موجودات همه کمالات رو دارن. برای اینکه کمال وقتی در یه وجودی هست که این اون وجوده، اون حقیقت هم که در همه جا هست، پس باید اون کمال هم باشه، اون تا شدت و ضعف داشته باشه، اصلش باید باشه. ما میگیم آقا اصلا خود شدت و ضعف دو نوعه. شما شدت و ضعف رو گویا برگردوندی به چی؟ به اینکه حقیقت یکیه در شدید و ضعیف، در حالی که اینطور نیست. خب این یک استدلالی که حضرت استاد آوردن برای اینکه عینیت را نفی کنن، عینیت ماهیت با وجود رو. یه دلیل دیگه هم آوردن. دلیل دومشون، اینم عبارتشو میخونیم، حالا اگه حالشو داشتیم تقریرم میکنیم. دلیل دوم در همون جلد 6 رحیق صفحه 34. ها چرا؟ ما میگیم و به ذالک یظهر انه یمکن ان یکون الوجود مرکبا. وجود بسیطه یعنی چه؟ اگر وجودها با هم فرق دارن، وقتی فرق داشتن، اگه اینها کنار هم قرار گرفتند و یک صورت نوعیه واحد همه اینا رو پوشش داد، وقت نمیشه مرکب. میگه آقا در این بدن شما بافت‌های نهگانه هست، بافت‌های مختلف، یکی استخونه. خب استخون که با گوشت چیه؟ حقیقتشون یکی نیست که، با هم فرق. وقتی کنار هم قرار گرفتن ترکیب نمیشه. وقتی این ترکیب نمیشه با چربی، ترکیب نمیشه با بافت پوستی، ترکیب نمیشه با بقیه، این همه یک واحدی را به نام بدن شما ندارید که از این اجزا تشکیل شده. این غیر اینه که آدم همه اینا کسرات رو نبینه و اون وحدته رو ببینه و بگه چی؟ وجود بسیطه. یعنی باز برمیگرده به اون ریشه. اگه ما باشیم و میگیم آقا وجودها که با هم فرق بنا شد داشته باشن، حالا که فرق دارن، اینا که با هم فرق دارن وقتی کنار هم قرار گرفتن، اگه یک وحدتی برشون حاکم شد میشه چی؟ ترکیب خارجی با وحدت حقیقی، که البته حالا این خیلی حرف داره، ما اصلا میگیم ترکیب اصلا نیاز به این حرفا نداره که وحدت باشه. اگه این میز اون اسکلتشو با آهن ساختن، بقیهشو با چوب ساختن، مرکب نیست؟ آدم باید چشمشو هم بذاره بگه هر وجودی بسیطه. خب این میز یه وجوده. یا آقا هر تیکشو میگم، خب همون هر تیکشو هم که بیاری. اولا اینکه این فعلا یک موجوده، میز یک موجوده، بله تخته روش اون جداست، اما میز چیه؟ یه موجوده، این رایانه یه موجوده، با اینکه این همه چیزهای مختلف داره چیه؟ به کار موجود بسیطه. هر وجودی بسیطه یعنی چی؟ نه، وجود مرکب داریم، بسیط هم دار. بله اینم مورد نه. انه یمکن ان یکون الوجود مرکبا لما ان ترکب لا یحتاج الى ازید من مغایرت الاجزا. البته آقایون میگن ترکیب اگه بخواد حقیقی باشه، وحدت حقیقی میخواد، ما عرضمون اینه که درست نیست، ما بحث داره در جای خودش. میگیم آقا ترکیب حقیقی اینه که اجزای حقیقی باشه، ولو اینکه هیچ وحدتی نباشه. مثل چی؟ مثل عدد. آیا هر عددی مرکب از آحادش باید باشه یا نباشه؟ مگه میشه ده باشه اما ده تا واحد چیه؟ نباشه. پس عدد مرکب از چیه؟ از واحد هاست. عدد یه امر حقیقیه؟ حالا جناب استاد آیت الله مصباح فرمان نه حقیقی نیست. ما میگیم نه بابا، ده تا، شما اگه 10 میلیارد پول داشته باشید حقیقتاً فرق نمیکنه با اون وقتی که 1 میلیارد داشته باشید. بله؟
ده تا 1 میلیارد.
خب ده تا 1 میلیارد، اصلا ده یعنی همین؟ ده یعنی چی؟ میگم ده یعنی ده تا یکی. به تعبیر دیگه عدد حقیقتش همون کسرته، ولی کسرت دیگه، کسرت یعنی این یکی، این یکی، این یکی، این یکی، و عدد به همشه، یکی تنها ده نیست که. بله؟ ده تای ده تاست، درسته؟ پس ده مرکبه، هر مرکبی گفتن وحدت میخواد. چرا؟ چون از اول قول دادن که وجود مسابقه با وحدته. میگیم نه آقا، خود شما به ما یاد دادید که وجود تقسیم میشه به واحد و چی؟ کثیر. کثیرم وجود داره و بر همین اساس ما میگیم حرف علامه طباطبایی درسته که جامعه یک وجود داره. چرا؟ چون جامعه همین افرادن، از عددم قوی تره، برای اینکه با هم هم روابط هم دارن.
وحدتشون اعتباری میشه دیگه.
بله وحدتشون اعتباری میشه، اما ترکیبش اعتباری نمیشه. آقایون بفرمند چون وحدتش اعتباریه پس ترکیبش هم چیه؟ اعتباریه. چرا؟ چون وجود مسابقه با وحدته. اگر وحدت شد اعتباری، وجود هم میشه چی؟ ما میگیم نه، وجود اعتباری نیست. ده تا این همه جمعیت، این چند میلیارد جمعیت ها، این اعتباری نیست که، کثرتش که اعتباری نیست. و عدد یعنی همین کثرت. به تعبیر دیگه همونطوری که ماهیات دیگه ماهیات واحد ها هستن، عدد هم ماهیت چیه؟ کثرت هاست. یک کسرتی 5 تاست، یکی 10 تاست، یکی 15 تاست، یکی 20 تاست، اینا کسرت های مختلف هن. هر کدوم یک ماهیت خاص خودشو دارن، یعنی یه عدد خاصی دارن که اون ماهیت عددیش با اون ماهیت عددی اون یکی فرق میکن. بله ما میگیم همه مشیائین اینو میگن، درست هم هست. بله بله، باشه،
یعنی اینکه این همون سیاقیه ولی
بیشتر. بله دیگه،
یعنی این اگر هر کدوم مو باشن باید هر کدوم یه فصل جداگونه باشه.
دارن اتفاقا. لذا ما میگیم هیچگاه تشکیک در ماهیت نوعی تصور نداره. همیشه در ماهیت جنسی تشکیک برقرار میشه. یعنی چه؟ یعنی جنس سیاهی همش سیاهیه، اما انواعش چی؟ مختلف. همینطوری که جنس عدد همش عدده، از دو بگیر برو تا بی نهایت همش عدده، اما نوعش چی؟ ما تشکیک در ماهیت نوعی را مثل خود آخوند در که آخر عمرش میگیم محاله. آخوند میگه من در اسفار شدیداً از ما تشکیک در ماهیت دفاع کرده ام و قائل شدم، اما تو شواهد میگه ما برگشتیم. این حرف قبول نداره. تشکیک در ماهیت نوعی درست،
تشکیک در وجود نیست، در ماهیته.
بله در ماهیته. چرا؟ چون خود سیاهی همین الان فرمودن، یا خود عدد، عدده کم و زیاد داره، سیاهیه کم و زیاد داره، حرارته کم و زیاد داره. مابل امتیاز در اون چیزی که داره اون مابل امتیاز باید این اون باشه. هست
این وجوده، این وجوده یه چیزایی داره، اینم وجوده، باید همونو داشته باشه، کمترش به تشکیک معنی پیدا کنه. اگر غیر از اون باشه اصلا تشکیک.
خب بله این استدلال آقایونه، ولی ما میگیم شما وجود را متواتی میدونید یا مشکک؟
مشکک
یعنی چه؟ یعنی افرادش با هم چی دارن؟ فرق دارن.
تفاوتش با هم وجود فرق داره، همون مابل اشتراک، این مابل امتیاز، یعنی امتیاز داره.
بله
از جنس اشتراکشونه،
از جنس اشتراکشونه. یعنی اگه اون سیاهی اینم سیاهیه، اونم وجوده اینم وجوده، بله هر دو موجودن، اما چی؟ این معناش اینه ای که ماهیتاشون هم یکیه؟ ماهیتاشون یکیه؟ بله فرقشون تو فصله. اما این چرا؟ برای اینکه چرا؟ برای اینکه اون که سیاهه، سیاه ترم همون سیاهی رو داره. ولی عقل بله، ولی اون که میگن مابل امتیاز عین مابل اشتراکه، یعنی در معنا عینه یا در وجود عینه یا در نوعیت عینه؟ ما میگیم آقا در معنا اینه و در وجود. شما میگی نه علاوه بر این باید چی؟ نوعشون هم یکی باشه. میگیم نه، از کجا؟ مگه شما تشکیک در عدد رو قبول ندارید؟ اینو بر همین مثال زدیم. کدوم عاقلیه که بگه پنج نوع عددش با چهار چیه؟ یک. کدوم آدم؟ تشکیک دیگه، اونم تشکیک یه نوع. گفتیم تشکیک منطقی پنج قسمه دیگه، یه قسمش مال کم منفصله، تشکیک به زیاده و نقیصه یا قلت و کثرت. این عدد قلیله، اون عدد کثیره. خب یعنی چه؟ یعنی این آقا چیزی ورای این وحدات نداره، اونم چیزی ورای وحدات نداره، یه چیزی جز کثرت نیست. اینم کثرته، اونم کثرته، اما چی؟ یه نوع کثرته؟ چون تشکیکه؟ نه. اگر هر دو کثرتن و اختلافشون هم در اینه که یکی کثرتش بیشتره، یکی کثرتش یه کمتره. چون کثرتی که اینجا هست اون کثرتی نیست که مقابل قلته، اون کثرتی است که قلیل و کثیر رو میگیره، چون مقابل وحدته. میگیم موجود یا واحده یا کثیر. حالا این کثیره دو هم کثیره، سه هم کثیره، چهار هم کثیره، بی نهایت هم کثیره، همه کثیره. تشکیک این است که یک معنای کلی در افرادش به صورت یکسان موجود نباشه، اختلاف داشته باشه. یک معنای کلی در افراد خودش به صورت یکسان موجود نباشه. کثرت در افراد عدد به صورت یکسان موجود نیست. همه کثرتن اما همه یکسان کثرت نیستن. 5 با 10 یک جور کثرت نیست. خب دیگه حالا پس دلیل دومو باشه فردا ان شاء الله با عزت ان شاء الله.
لذا اون آثاری که فرقش به ماهیت نسبت بدیم باید به یه نحوی به وجود نسبت بدیم. بله حالا به این
نحوی نه خیر باید نداره. ما از اول گفته ایم یا آثاری است مال وجوده یا آثاری است مال چیه؟
ماهیت به عین وجود
باشه. این مثل اینه علم به عین قدرت در خدا موجوده. این همون مشکلیه که خیلی از فلاسفه توش گیر کردن ولی خود ملا صدرا گیر نکرد. گفت چی؟ گفت آقا حقایق مختلف به وجود واحد چی میشن؟ موجود. آقا علم در خدای متعال عین قدرته ولی علم چیه؟ قدرته؟ قدرت هم عین علمه اما قدرت علمه؟ عینه یعنی در موجود شدن دوتاشون به یه وجود موجود شدن. عینیت معناش اینه اما دوتا بودنش یه دست ندادن که این
یکن.
ما که میگیم تو خارج یکن نه خیر مفهوم مگر بگی کچلیست اسمشو گذاشتیم زلفلی یعنی فهم نیست. یعنی شما علمو نفهمیده اید بلکه یه چیز بوده و اون قدرت بوده. یه وقت درست فهمیدید شده قدرت، یه وقت غلط فهمیدید شده چی؟ علم.
روایت داریم از امام رضا میپرسن که این بالاخره بهش چی بود؟ خورد سیب بود، گلابی بود؟ تو روایت مختلف مثلا چون بهشته همش یکی.
خب حالا اون تا نریم نمیدونیم. ما فعلا تو این دنیا داریم حرف میزنیم. اونا ما قبوله ها، ولی همونطوری که اونایی که رفتن وقتی اصرار میکنن این که بگو میگه آقا تا حلوای تن تنانی تا نخوری نداری نمیشه. مثل این که بخوای برای کور رنگ ها رو چه کار کنی؟ توضیح اونجا رو نکشید پیش. ما هم قبول داریم اون حرفا درسته ها، یه جورایی هم یه تصورات مبهمی ازش میشه داشت، ولی خب اینی که میفهمیم که بر اساس همین فهم ابن سینا که دوچار مشکلی مثل مشکل شما بوده اومده گفته آقا علم و قدرت و حیات و همه صفات ذاتی با هم مرادفن. چرا نمیتونست اینو حل کنه که چطور میشه معانی مختلف که حقایق مختلفی هن؟ علم آقا یه حقیقت، بارها گفتیم ممکنه که عالم باشه قدرت نداشته، قدرت یه حقیقت دیگری غیر علمه، ولی این دوتا حقیقت اصالت وجود. میگه آقا یه موجود میخواد هم عالم باشه هم قادر، بعد هم علمش به همون وجود خودش موجود باشه هم قدرتش به وجود خودش، چون اگه به یه وجود دیگه موجود باشه که علم اون نمیشه که. این مثل شیریه، تامر یعنی خرمایی، خرما که صفت اون نمیشه، میشه مضاف به او، میشه مرتبط با او. عالم که مثل تامر نیست که. ملا صدرا اومد اینو اثبات کرد و به حقم اثبات کرد که علم عین عالمه. علم عالمه یعنی این شخص در عین این که جسم و نامن، حالا ما جسم و نامنش رو قبول نداریم، یه روحیست که میشد چی باشه؟ جاهل باشه. الان تکامل پیدا کرد، یعنی این وجود از اون محدودیتی که داشت یه خورده اومد بیرون، محدودیتش کمتر شد، یه وجودی شد چی؟ وسیع‌تر، قوی‌تر از قبل که عین علم شد. مثل چی؟ مثل اینکه یه تخته شد آینه، تخته که بود چیز رو نشون نمیداد، آینه که بود حالا عرف میگه چیز رو نشون میده، اونجا حقیقتا نشون میده، آینه عرف میگه نشون میده، اما اونجا علم حقیقتا حالت حاکمیت رو داره. اینا همه مال تحلیله، تو خارج عین همن، آره. مثل اینکه علم عین قدرت، گفتیم عبارت های ملا صدرام رو اونا تأکید کرده.
و
برای اینکه اون ماهیتش، اون ماهیتش اینه دیگه،
جعلی به ذات به وجود خورده، به ماهیت
نخورده، اصلا جعل ماهیت شده به این که بهش وجود دادن. خوب توجه کنید، شما دارید با همون تفکر قدیمیتون پیش میرید، ما با تفکر خودمون میگیم آقا ماهیت جعل شده، اما جعل رو عقل فیلسوف به این طور میفهمه که یعنی بهش وجود دادن. همونطور که از هر عرفی هم بپرسی میگه خلق الانسان یعنی چه؟ یعنی بهش وجود دادن. هشی نبوده، برای اینکه جعل بسیطه باید هشی باشه، باید نباشه، چون جعل بسیط یعنی همین، یعنی بوده در علم، بوده در عالم اعتبار، چون الماهیت من حیث هی لیست الا هی، اما نبوده در عالم عین حقیقی. و جعل یعنی همین، جعل یعنی وجود دادن به اونی که معدوم بود، چلزا شد خلق لامنشه، یعنی چه؟ یعنی اینجا نبود به جاش وجود اومد. گفتیم بر همین اساس هم ما معتقدیم اعدام اینایی نیست که میکنن، چون اینکه اعدام نیست، اینکه بدنش هست، روحش هم که هیچ کس قدرت نداره با روحش مثلا حلقه بندازه گردنش رو یا مثلا تیر بزنه، اون تیر بهش نمیخوره، هر دوشون هستن. پس اعدام یعنی چی؟ که میدان فقط کار خداست، اگه خدا بخواد میشه این بدنه اصلش چیه؟ نباشه. آن تا حالا بود، از حالا به بعد چی؟ اصلش نباشه، جاش خالی باشه، این اعدام. ایجادم عکس اینه، یعنی جاش خالیه، یه دفعه چی میشه؟ موجود میشه. این که یه دفعه وجود بهش ندن اعدامه، در حقیقت عدم ایجاد. اینجا ما اگه دقت بکنیم اعدام باز نیست، اینجا هم این وجود در بقا، یعنی در اعدامه، مثل خطی که رو آب دارم میکشم، نکشیدنش، اعدامش ندادن، اعدام باز نیست. وجودی که او داشت مرتب میداد چیه؟ نه. بله همون.